با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در این مجله شامگاهی. یک چهارشنبه گرم دیگر رو در تیر ماه 1401 پشت سر گذاشتیم. 15 روز از تیر ماه رو سپری کردیم. همچنان مسئله ریزگردها و آلودگی هوا که جزی از زندگی شهروندانی که در شهرهای بزرگ ایران زندگی میکنن و اما گذشته از اون، امروز روز پرخبری هم بود، از جمله اینکه کمیسیون خارجی پارلمان بلژیک لایحه استرداد مجرمان با ایران رو تصویب کرد و حالا این لایحه میره به مجلس که در اونجا مطرح بشه. در این باره با شما گفتنی های بسیاری داریم و البته غافل نمیشیم از ورزش هم. میدونید ورزش هم روز خبرسازی رو گذروند که اجازه بدید که در ادامه این مجله شامگاهی با شما در میون بگذاریم گفتنی های ورزشی رو. اما پیش از هر چیز از شما دعوت میکنم همراه من و همکارانم باشید با شنیدن تازه ترین خبرها که تا لحظات دیگر فرهنگ قدیمی براتون بازگو کنه.
با درود فراوان، با رأی مثبت کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک به لایحه بحث‌انگیز مبادله محکومان میان تهران و بروکسل، هفته آینده این لایحه در صحن عمومی پارلمان بلژیک به رأی گذاشته خواهد شد. در روزهای گذشته شمار زیادی از فعالان سیاسی و مدنی، برخی قانونگذاران آمریکایی و نهادهای حقوق بشری با لایحه پیشنهادی دولت بلژیک مخالفت کرده بودند. این لایحه در صورت تصویب نهایی میتواند زمینه را برای بازگرداندن اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی فراهم کند. اسدالله اسدی دیپلمات 50 ساله ایران که در سفارت ایران در اتریش شاغل بود، به اتهام تلاش برای مدیریت بمبگذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق به 20 سال زندان در بلژیک محکوم شده است. وزیر دادگستری بلژیک روز سه‌شنبه در جلسه کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک از این لایحه دفاع کرده بود. در ایران حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه با رد اظهارات مقام‌های آمریکایی مبنی بر درخواست‌های فرابرجامی تهران در مذاکرات غیرمستقیم اخیر در دوحه گفت جمهوری اسلامی خواستار تضمین مؤثر آمریکا برای نفع اقتصادی ایران از احیای برجام است.
ما در گفتگوهای اخیر در دوحه یک موضوع اساسی که بر اون تمرکز کردیم، بحث تضمین مؤثر از سوی آمریکا در حوزه هر آن چیزی است که نفع کامل اقتصادی ایران از برجام رو بخواهد تحت تاثیر قرار دهد. پس خواسته ما، مطالبه ما زیاده خواهانه نیست.
حسین امیر عبداللهیان این اظهارات را در نشست خبری مشترک با همتای قطریش در تهران بیان کرده است. پیشتر نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، و رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفته بودند که جمهوری اسلامی در مذاکرات اخیر در دوحه درخواست‌های فراتر از برجام مطرح کرده است. ایران و آمریکا بعد از 4 ماه توقف مذاکرات هسته‌ای سرانجام روز 8 تیر ماه مذاکرات غیر مستقیمی را در دوحه قطر برگزار کردند که به گفته مقامات آمریکا بدون هیچ پیشرفتی پایان گرفت. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهامات 2 تبعی فرانسوی بازداشت شده در ایران را اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی اعلام کرد و گفت پرونده آنها زیر نظر وزارت اطلاعات است. مسعود ستایشی روز چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران گفت که افرادی از داخل کشور به اتباع فرانسوی بازداشت شده مراجعه کردند و پرونده آنها هم در حال رسیدگی است. خبر بازداشت سسیل کوهلر و ژاک پاریج، زوج معلم فرانسوی 21 اردیبهشت ماه، از سوی وزارت اطلاعات اعلام شد. وزارت اطلاعات این 2 شهروند فرانسوی را به ارتباط گیری با فعالان معلم و کارگر با هدف ایجاد آشوب و بی‌ثبات‌سازی جامعه متهم کردند. وزارت خارجه فرانسه با رد این اتهامات خواستار آزادی آنها شده است آقای زرقامی.
ممنون از شما که تازه ترین خبرها رو برای شنونده های ما گفتید و در این لحظه بریم ورق بزنیم صفحه اول این مجله شانگهایی رو. نگاهی خواهیم کرد از منظر حقوق بین الملل به تصویب لایحه استرداد مجرمان با ایران در کمیسیون خارجی مجلس بلژیک همراه با سعید محمودی. از واکنش‌های بین المللی در این باره هم جویا خواهیم شد همراه با همکارم کیانوش فرید. گره کور برجام، آمریکا میگوید فعلا برنامه‌ای برای برگزاری دور دیگری از مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران ندارد، همراه با مجتبی نجفی. و خواهید شنید که هواپیمایی اوکراین قصد دارد که شکایتی را علیه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با سرنگونی هواپیمای این کشور در خاک ایران مطرح کند، همراه با آنا رایسکایا. و میرسیم به یک پرسش اساسی برای ورزش دوستان: چرا به ورزشکاران ایرانی روادید حضور در عرصه‌های بین المللی داده نشده است؟ با امیر خسرو جردی. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. پیش از هر چیز شماره‌های تماس با رادیو رو داشته باشید و نظر خودتون رو حتما برای ما ارسال کنید در باره آنچه که میشنوید و آنچه که میاندیشید. 2042-02-21-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و راه بهتر و آسانتر استفاده از @فردگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام که در اختیار شما قرار داره. بپردازیم به موضوع اصلی مجله شامگاهی امشب. کمیسیون سیاست خارجی مجلس بلژیک به یک توافق با ایران برای مبادله زندانیان بین دو کشور چراغ سبزی نشون داد، چراغ سبزی که میتونه نزدیک کنه این لایحه رو به تصویب در مجلس بلژیک و تبدیل شدنش به یک قانون. اما آنچه که دیده میشه با توجه به مسائلی که در این مدت گذشته بین ایران و کشورهای اروپایی و آمریکا در خصوص مسئله مبادله زندانیان، اصولا متوجه شهروندانی بوده که یا تابعیت دوگانه داشتند یا شهروندان اروپایی بودند که به ایران رفتند و فعالیت‌های اجتماعی داشتند و به واسطه این فعالیت‌ها در ایران بازداشت شدند و تبادل بین اونها و افرادی قرار گرفته که در اصل مسئولیت‌هایی در نظام جمهوری اسلامی داشتند و این مسئولیت‌ها حالا چه در گذشته بوده چه اکنون این مسئولیت‌ها رو دارا بودند و بنا به فعالیت‌هایی که کردند با اتهاماتی روبرو شدند و دادگاه تایید کرده که اتهام‌های اونها جرم بوده و برابر این دوران محکومیتشون رو در کشور دیگری، کشورهای اروپایی به ویژه، سپری میکنند. همراه هستیم با سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، تا به این ماجرا بپردازیم. آقای محمودی بهتون سلام میکنم. نکته اساسی که شاید برای بسیاری پیش بیاد اینه که اصولا حقوق بین الملل در مورد چنین قراردادهایی که بین دو کشور بسته میشه به این شکل در خصوص استرداد مجرمان چگونه نگاه میکنه و تا چه اندازه مسائلی که الان مطرح هست بین ایران و کشورهای اروپایی و حتی آمریکا رو مد نظر خودش قرار میده.
حقوق بین الملل در این مورد در واقع قاعده خاصی نداره. اینجور موافقتنامه ها، یعنی موافقتنامه های مربوط به اصطلاح معاضدت قضایی، استرداد مجرمین یا معاوضه زندانیان، اینا مسائلی است که فقط و فقط به اراده سیاسی دو کشوری که میخوان در این زمینه با هم همکاری داشته باشن بستگی داره. و بنابراین اگر دو کشور در این مسائل با هم توافق نظر داشته باشند، شرایط هم دیگر رو بپذیرند، میتونن یه قرارداد دو جانبه با هم ببندن و بر اساس اون قرارداد هم عمل بکنن. منتها مطلبی که در این مورد خاص یه مقداری تازگی داره به نظر من، اولا این است که قانون خاصی رو در مجلس میخوان در بلژیک وضع بکنن، چون اینجور مسائل معمولا در حیطه اقتدار دولته، یعنی یه قانون کلی قبلا تصویب شده که به دولت این اختیار رو میده که با کشورهایی که حاضر به همکاری در این زمینه ها با کشور هستند به صلاح خودش با اون کشورها شرایط رو فراهم بکنه، مذاکره بکنه و قراردادی ببنده. لزومی نیست، وجود نداره که برای هر کشور خاصی که قرار است قرارداد تازه‌ای بسته بشه قانون جدیدی هم وضع بشه، ولی ظاهرا در این مورد خاص به دلایلی که برای من روشن نیست در واقع دولت بلژیک تصمیم گرفته که به طور اخص تایید مجلس بلژیک رو هم بگیره.
آقای محمودی ببخشید من حرفتون رو قطع میکنم، چون شما گفتید که برای خود شما هم مشخص نیست، آیا میشه در دایره حقوق حدسی زد که چرا دولت بلژیک احساس میکنه که در این مورد خاص باید تاییدیه ای از مجلس داشته باشه، در صورتی که به هر حال همونطوری که شما هم گفتید چیز غریبی نیست استرداد مجرمان اگر که یک توافق سیاسی بین دو کشور صورت بگیره؟
من همونطور که عرض کردم نمیتونم در واقع دقیق بگم، علت شمین است که این متن این موافقتنامه هنوز به صورت عمومی منتشر نشده، من اون رو ندیدم، ولی صحبت هایی که از این ور اون ور در این چند روزه مطرح شده مسائلی رو پیش آورده که به نظر من خیلی عجیب و غریبه. از جمله این است که مثلا طرفین توافق کردند، هم ایران و هم بلژیک توافق کردند که اگر یک نفری که در یکی از این کشورها محکوم شده به یک جرمی و مشغول در زندان هست و بعد توافق میشه که این شخص رو بفرستن به کشور دیگه ای، تحویل کشور خودش بدن، در کشور خودش مقام های قضایی اون کشور میتونن این شخص رو تخفیف مجازات بدن یا حتی عفوش بکنن. اگر این حرف درست باشه و شایعه نباشه به نظر من یک بدعته، ضمن این که هیچ منع حقوقی براش وجود نداره، دوتا کشور همیشه میتونن در هر زمینه با هم توافق بکنن، ولی چنین شرایطی، این شرایطی که عرض کردم یا شرایطی نظیر این، نشون میده که ممکنه مسائلی توی موافقتنامه مطرح شده باشه که معمول نیست در موافقتنامه های مربوط به استرداد مجرمین و استرداد زندانیان، و به همین دلیل شاید در قوانین بلژیک هم این موارد خاص پیش بینی نشده باشه و به همین دلیل دولت لازم دیده که قوانینش رو تغییری بده و از مجلس در واقع تاییدیه بخواد و الان این کار داره صورت
و اینکه تا چه اندازه معقول هست درخواست سازمان‌های حقوق بشری مثل عفو بین‌الملل که میگن باید تضمین‌های قضایی کافی وجود داشته باشه در خصوص این در اصل استرداد مجرمانی که بین جمهوری اسلامی ایران و بلژیک قرار صورت بگیره، آیا حقوق بین‌الملل در این باره صحبتی رو میکنه یا چنین درخواست‌هایی اصلا مد نظر قرار میگیره؟
این خواسته به نظر من قابل فهمه، ولی چیز تازه‌ای نیست. معمول بر این است که کشورهایی که با هم همچین قراردادی دارن تضمین‌های لازم رو از هم می‌گیرن که زندانی که منتقل میشه تحت شرایطی مساوی، تقریبا مساوی اون چیزی که در کشوری که محکوم شده تمام مدت زندانش رو بگذرونه، چیز تازه‌ای نیست. بنابراین خواسته این سازمان‌ها این است که در ایران وقتی این شخص برگشت در واقع آزاد نشه، نمیدونم شرایطی خیلی راحت‌تر از اونی که الان داره نداشته باشه، یا موضوع به کلی فراموش نشه. و این بستگی داره همونطور که گفتم به اینکه ما اول متن قرارداد رو ببینیم واقعا این شرایطی که الان شایع شده درش هست، و اگر باشه اون وقت البته این خواسته به نظر من خیلی شاید معقول‌تر به نظر برسه و محکم‌تر، برای اینکه اون هماهنگ با شرایط کلی همه قراردادهای دو جانبه بین همه کشورها در این زمینه هست.
سپاسگزارم از شما سعید محمودی، کارشناس و استاد حقوق بین الملل در سوئد که ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به مسئله استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و بلژیک. کمیسیون خارجی مجلس بلژیک اون رو تایید کرده تا الان و باید بره در صحنه علنی مجلس مطرح بشه. کیانوش فرید هم با ماست تا نگاهی بکنیم به آخرین واکنش ها به این رویداد. کیانوش برای ما بگو.
سلام به محمد و همه شنوندگان رادیو فردا. خب همونطور که واقعا داریم این چند روز روی این خبر کار میکنیم، بسیاری از فعالان حقوق بشر از تصویب احتمالی این طرح دارن ابراز نگرانی میکنن. خود به خودم این طرح اشکالی نداره، اما گروه های مدافع حقوق بشر، حتی سازمان عفو بین الملل و همه مخالفت هایی که حالا من دونه دونه بخششو تا جایی که بخش میگم، نگرانیشون نسبت به معامله بر سر آزادی اسدالله اسدیه و مسئله دیپلماسی گروگانگیری، چون تمام این کسانی که مخالف این مسئله هستن معتقدند که حکومت ایران سالهای ساله که میاد یک سری از اتباع خارجی رو میگیره با اتهام های گوناگون که هیچ کدام هم این اتهام واقعی نیست و بی اساسه، میاد و از این طریق امتیازهایی رو برای خودش کسب میکنه و دونه دونه اینها رو همه اینها دارن میگن. ما تجمع داشتیم، تحسن داشتیم، بیانیه و هشدار پشت هشدار. سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که داره میده از دولت بلژیک میخواد که جوری عمل کنه که قوانین بین المللی حقوق بشر رو نقض نکنه، چون معتقدن اگر چنین اتفاقی بیفته در واقع حملاتی بیشتر میشه، تهدیدهایی بیشتر میشه برای مخالفانی که دارن خارج از مخالفان جمهوری اسلامی که دارن خارج از کشور زندگی میکنن و همه اینها میتونن خطرهای بالقوه باشن. همزمان ما بیش از 13 نفر حداقل از مقامات امنیت ملی آمریکا رو داریم که نامه‌ای رو امضا کردن و همین نگرانی رو ابراز میکنن که جان افراد رو به خطر میندازن و میگن در واقع اتفاقی که داره میفته اینه که اگر ایشون این استرداد اتفاق بیفته، سلولهای خفته دارن به سهولت بیشتری تو تمام کشورهای اتحادیه اروپا سفر میکنن، مجریان قانون هم نمیتونن اقدامات لازمی انجام بدن. از اون طرف حداقل 600 ایرانی آمریکایی که توی گرد همایی سال 2018 مجاهدین خلق بودن هم این رو به شدت محکوم کردن و میگن شرم‌آوره که بخوان یک تروریست رو برگردونن به کشورش و این در واقع ضد تمام ارزش‌های حقوق بشریه که اتحادیه اروپا پشتش ایستاده. مخالفت‌ها بسیار زیاد بوده، از یه طرف بیش از 350 نفر از مدافعین حقوق بشری هم همین نامه‌ها رو دادن و میگن اتحادیه اروپا اگر چنین کاری رو بکنه و بلژیک بکنه، اتحادیه اروپا هم هیچ کاری نکنه، همه دست رو دست بذارن، در واقع چراغ سبز دارن به جمهوری اسلامی نشون میدن که همین رویه گروگانگیری، همین رویه خطر برای افرادی که مخالف فقط حکومت جمهوری اسلامی هستن، خطر رو برای اینها روز به روز افزایش پیدا میکنه و این در واقع خودش یک نوع جرم به حساب میاد.
سپاسگزارم از تو کیانوش فرید که با ما همراه بودی. نگاهی کردیم به نگرانی ها درباره تصویب توافق استرداد مجرمان با ایران میان تهران و بروکسل که همچنان هم خبرساز هست و باز در بخشهای بعدی همکارانم شما رو در جریان آخرین تحولات در این باره قرار خواهند داد. اما با ما همراه بشید، یک فاصله خیلی کوتاهی میگیریم، برمیگردیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
برجام همچنان گره‌های بسیاری داره. آمریکا گفته که فعلا برنامه‌ای برای برگزاری دور دیگری از مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران نداره. از طرف دیگه حسین امیرعبداللهیان هم گفته که تنها بر مبنای درک مشترک و رعایت منافع متقابل به گفته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران این توافق ممکنه، چیزی که آقای امیرعبداللهیان امروز در نشست مطبوعاتی خودش با وزیر امور خارجه قطر هم به اون اشاره کرد، با توجه به اینکه قطر میانجی بود بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا برای گفتگوهای غیر مستقیم در این باره. اما به هر حال وضعیت به چه سمتی داره میره، این رو با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس در میون گذاشتم.
من فکر کنم صحبت‌های حالا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و حالا اظهارات امیر عبداللهیان خب باید توی همون توی کانتکست دشواری و پیچیدگی مذاکرات قرار بدیم. از یه طرف من احساس می‌کنم در تهران هنوز اون صدای واحد برای پذیرش به هر صورت یک توافق هسته‌ای هنوز یه اختلافاتی مشاهده میشه، به خصوص اینکه مثلا اخباری هم بود اختلافاتی که هست بین امیر عبداللهیان یا باقری کنی به عنوان مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی یا که البته تکذیب کرد عبداللهیان، ولی خب در سیاست خارجی ما باید پشت خطوط رو بخونیم، یعنی و بین خطوط رو بخونیم، نه صرفاً اظهار نظرهای مقامات دیپلماسی یک کشور.
ولی به نظر میرسید که یعنی پیشتر گفته میشد که با نزدیک شدن مواضع حاکمیت در تهران به هر حال شاید صدای یگانه تری به گوش برسه در خصوص حالا سیاست خارجی و مواضعی که به هر حال آیت الله خامنه ای داره، اما الان ما شاهد این هستیم که همچین صدای یگانه ای هم وجود نداره در خصوص اینکه به هر حال در برجام به یک نقطه مشترک کی برسن.
دو تا مسئله رو ما باید در این یک دست شدن حاکمیت مد نظر قرار بدیم. اولین مسئله این که اگر بپرسید از من که آقای خامنه ای قصد احیای برجام یا احیای توافق جدید رو داره، من پاسخم آریست، چون با توجه به شرایط ایران رو دارم میگم. مسئله دوم در مورد یک دستسازی، من هیچ وقت به یک دستسازی در قدرت در جمهوری اسلامی اعتقاد نداشتم، به این خاطر که اگر هم اصلاح طلبان یا میانه روها کنار بروند، بین بلوک قدرت در جمهوری اسلامی اختلاف منافع زیادی وجود داره و این اختلاف منافع در مذاکرات برجام هم ما شاهدش هستیم. از یه طرف دولتی رو ما میبینیم که با یک بحران‌های چند عدیده و چند وجهی روبرو هستش، با یه سری شعارهای انتزاعی قبلا میدادن و الان به واقعیت سخت اقتصاد و بحران اقتصادی و اجتماعی برخورد کردن. از یه طرف من احساس کنم در دولت این گرایش قوی تره، اما صرفا ما چون که این دولت اصول گرایه و حاکمیت یک دسته، نمیتوانیم انتظار یک صدایی کامل در سیاست خارجی رو داشته باشیم، چون بین بلوک قدرت و باندهای قدرت در جمهوری اسلامی رقابت شدیدی هست و گروه های زینب تلاش میکنن هر چه بیشتر در احیای برجام یا احیای توافق یا یک توافق جدید هسته‌ای تأخیر ایجاد کنن. من فکر کنم هر چند که اراده جمهوری اسلامی به اعتقاد من بر احیای برجام یا احیای توافق جدید یا انعقاد توافق جدید است، اما نمیتوان نقش این گروه های زینف و گروه های فشار رو در اتخاذ یک تصمیم واحد و منسجم هم در نظر بگیره. یه مسئله دیگه من دوست دارم اضافه کنم به این قضیه که جمهوری اسلامی الان در ضعف، یه بخشش هم اینه که حالا ما صرفا نمیتوانیم به این حرفای اعلانی، سیاستهای اعلانی اکتفا بکنیم. من فکر کنم آمریکا عجله‌ای برای توافق نداره، ولی توافق رو میخواهد.
اتفاقا من می‌خواستم همین رو ازتون بپرسم که آیا فکر می‌کنید که ایالات متحده آمریکا بی‌میل به توافق و لابی اسرائیل به هر حال تونسته در این میون موفق‌تر عمل کنه در خصوص آنچه که ما می‌بینیم در صحنه برجام؟ خیلی
کاملا بله، به اعتقاد من ایالات متحده نه اینکه کلا بی‌میل باشه، عجله‌ای ندارد. ایالات متحده دوست دارد توافق جدید منعقد بشه یا احیای برجام صورت بگیره، اما خب هم ملاحظاتی داره، هم میخواد امتیازهای بیشتری از تهران بگیره، هم لابی اسرائیل و قدرت‌های منطقه‌ای که مخالف جمهوری اسلامی هستن رو نمیشه نقششون رو در تأخیر در احیای برجام نادیده گرفت. یعنی به اعتقاد من این پرونده پیچیده، چون بازیگران منطقه‌ای قدرت‌های جهانی درش دخیل هستن و اختلافات داخلی توی کشورها هم باید در نظر گرفت.
دشواری‌های برجام بود با مشتبه نجفی. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه و اون هم این که شرکت هواپیمایی اوکراین قصد اون کرده که شکایتی رو بکنه از جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با سرنگونی هواپیمای این کشور در خاک ایران و در تهران. آنا رایسکایا گزارشگر ما بیشتر برامون میگه.
به دنبال شکایت قضایی چند خانواده بازماندگان پرواز 752 به دادگاه عالی اونتاریو در کانادا، ماو خطوط بین المللی اوکراین نیز به این دادگاه علیه ایران شکایت کرد. بنابر او نوشت شکایت نامه‌ای که به دست رادیو فردا رسیده، شرکت ماو در دادگاه عالی اونتاریو جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان متشکی قید و تقاضای غرامت کرد. خطوط بین المللی اوکراین به درخواست رادیو فردا برای توضیح بیشتر پاسخ رد داد. اما 8 ژانویه در دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراینی و چند روز پس از ارائه این شکایت که مورخ 7 ژانویه را بر خود دارد، یوگنی دیخنه مدیر کل ماو به رادیو فردا گفته بود از آنجا که مذاکره با ایران به نتیجه مطلوب نمی‌رسد، شکایت از این کشور در دادگاه بین المللی را در دستور کار خود دارد.
Свої требування к Ірану ми будемо видвигати в міжнародному арбітражі.
Гавапіймає Україні با شماره پرواز PS752 8 ژانویه 2020 18 دی ماه 1398 با شلیک دو مشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشینان جان باختند. در بهار سال گذشته دادگاه عالی اونتاریو حکم اعلام کرد سرنگونی این هواپیما اقدامی عمدی و تروریستی بود و بر اساس این حکم ایران باید 107 میلیون دلار کانادا به 6 شکی این پرونده پرداخت کند. مطابق رونوشت شکایت نامه شرکت ماو به دادگاه اونتاریو، خطوط بین المللی اوکراین تقاضا کرده ایران 750 میلیون دلار به بازماندگان قربانیان هواپیمای ساقط شده پرداخت کند و خسارات این شرکت را نیز جبران کند. این شرکت طی دومین دور مذاکرات میان دولت‌های اوکراین و ایران از تهران خواسته بود 200 میلیون دلار غرامت پرداخت کند. ایران هنوز واکنشی به این موضوع نداشته، اما همواره دولت کانادا را به سیاسی کردن این پرونده متهم کرده و رأی پیشین دادگاه اونتاریو را فاقد مبنا خوانده بود. تهران پس از 3 روز انکار سرنگونی هواپیمای اوکراینی سرانجام تحت فشار بین المللی پذیرفت که این هواپیما سرنگون شد و در این حال مدعی است ایران به بازماندگان هر قربانی این پرواز وعده داده 150 هزار دلار غرامت پرداخت کند. یوگنی گروشویتس وکیل برخی خانواده های اوکراینی معتقد است روی کرده کشورهای متاثر در قبال ایران کارآمد نبوده.
تا به امروز و برخلاف وعده رئیس جمهور اوکراین هیچ پیشرفتی در این پرونده حاصل نشده. در ابتدا اوکراین که تجربه چندانی در تعامل با ایران نداشت امیدوار بود که بتواند از طریق مذاکره به راه حل رضایت بخش برسد و حدود 1.5 سال طول کشید که متوجه شد این امیدی بیجاست. شرایط بین المللی نیز همواره با پیگیری مؤثر این پرونده ناسازگار بوده. تلاش آمریکا برای احیای برجام و نگرانی اوکراین و متحدانش از اینکه تحت فشار گذاشتن ایران درباره پرونده پرواز 752 مانع مذاکرات اتمی می شود و اکنون جنگ روسیه علیه اوکراین که در پیگیری این پرونده خلل به وجود آورده. برخلاف گذشته طی تماس‌های اخیر تلفنی وزیران خارجه اوکراین و ایران این پرونده حتی مطرح نشد و یا دست کم به ما نگفتند که این موضوع مورد بررسی قرار گرفته. واقعیت این است که ما نمی‌دانیم آیا در این مرحله مسئولین به تبعات این رخداد هولناک رسیدگی می‌کنند یا نه.
اوکراین و سایر کشورهای متاثر 11 فوریه طی نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل متحد ایران را متهم کردند که با بی‌احترامی به یاد قربانیان پرواز 752 و نقض تعهدات بین‌المللیش از ادامه مذاکرات سر باز زده. ایران اعلام کرد آماده مذاکره است، اما گروه بین‌المللی مسئول پیگیری این پرونده که از اوکراین، کانادا، بریتانیا و سوئد تشکیل شده را به رسمیت نمی‌شناسد. پس از 24 فوریه که روسیه علیه اوکراین جنگ آغاز کرد، هیچ مقام رسمی اوکراین درباره پرونده پرواز 752 اظهار نظر نکرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داره. چجور حکومتیه؟
کارنامه نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
اما در لحظات پایانی مجله شامگاهی اجازه بدید که بریم سراغ یک موضوع دیگه. صدور روادید تبدیل شده به یک معضل برای ورزش ایران طی این روزها، یعنی هیچ وقت شاید اینطوریشو ندیده بودیم که دو هفته 4 اعزام به مسابقات مهم بین‌المللی لغو بشه. یعنی فکر کنید که سنگاپور به دختران بسکتبالیست ویزا نداد، بعد در نظر بگیرید که آمریکا به تیم ملی کاراته ویزا نداد، انگلیس به تنیس باز زن ویزا نداد و اتریش ویزای دختر سنگ نورد رو صادر نکرد. امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی در لندن با ماست تا نگاهی بکنیم به این ماجرا. آقای خسروجردی، دلیل این ویزا ندادن ها یا روادید صادر نشدن ها چیه؟ آیا باید در دلایل سیاسی تنها جستجوش کنیم یا دلایل دیگری هم میتونه این میون واسطه باشه؟
آقای درقام خدمت شما شنوندگان سلام عرض میکنم. ببینید، مطمئنن دیگه از مهمترینش دلایل سیاسی. خب ایران با بسیاری از کشورم توی شما نام بردید مشکل داره، بحث سیاسی داره، همین بحث حالا برنامه اتمی و اتفاقات از این دست تأثیر بسیار زیادی گذاشته، اما همش توی صحبت‌های جناب عالی هم بود، همش رو نمیشه مسائل سیاسی قلم داد کرد. بسیاریش برمیگرده به عدم مدیریت، نبود مدیریت آگاه. میخوام خدمتتون عرض بکنم، مثلا یا تو همین بحث بسکتبالیستا، خب یه نفری رو مأمور کرده بودن، خب هر فدراسیونی قطعا کارمندانی داره که با سفارت ها در ارتباط هم، اونا با روابط بین الملل وزارت ورزش در ارتباط هم، با کارها رو باید انجام بدن. نفری که قرار بوده این کار انجام بده تو اون مهلت مقرر انجام نداده و در نهایت کار به جای رسیده که خب این تیم نتونست بره، ویزا نگرفت. جالب اینجاست توی تنیسوی هم که شما نام بردید، به خاطر اینکه دیر مدارکشو به سفارت بریتانیا در امارات فرستاده بودن، ایشون نتونست در مورد مقرر حضور پیدا بکنه و اگر از ویزای سالنجا اصلا مسابقات شروع شد و اصلا این فایده از چشون بره اون مسابقات. یکی از دلایل مهمش همینه، یعنی آگاه نبودن مدیرانی که در فدراسیون‌های مختلف هستن و در نهایت از جاهایی دارن میان که هیچ رابطه با مدیریت، هیچ رابطه با ارتباطات درست ندارن.
از یک طرفی حالا در بعضی موارد مثلا دیده میشه که میگن فلانی خدمت سربازیش رو مثلا در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گذرونده بوده و همین، خب میدونیم که سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی ایالات متحده آمریکا قرار داره، دلیلی شده که به هر حال بهش روادید داده نشه یا یک مانعی هستش. جمهوری اسلامی این رو به عنوان یک سندی قرار میده برای این که بگه که ورزش با سیاست آمیخته شده یا به هر حال آمریکا یا کشورهای دیگه دارن ورزش رو با سیاست آمیخته میکنن. این نگاه دوگانه به ظاهر اینطور به نظر میسه که یک استاندارد دوگانه است، چون در مواردی خود ورزشکاران ایرانی حاضر نیستن در برابر بعضی از کشورها به میدان برن. دلیل این نگاه دوگانه چیه؟ آیا این یک جور نگاه ابزاریه؟
به نظر من قطعا این نگاه ابزاری، این تبلیغاتی که نظام جمهوری اسلامی انجام میده تا زمانی که یک کاری نتونه انجام بده یا یه جورایی پای آبرو و حیثیت ورزش و مردمی را در ارتباط باشه، اونجا میاد اینو دستاویز قرار میده. من از شما این سوال بکنم، حالا بسیاری از هنرمندا هستن که تو همین مدت اخیر رفتن به راحتی آب خودن امریکا و برگشتن، ویزای دستوری گرفتن، خیلیاشون هم تو سپاه خدمت کردن. از شما از دستگاه ورزش، از دستگاه سیاست خارجی رو سوال بکنم، چطور این افراد تونستن برن در امریکا ویزا بگیرن و اونها افراد عادی رفتن گرفتن؟ نفراتی که از طریق فدراسیون ها با نامه های سربرگ کمیته المپیک دارن میرن، اونها چطور ویزا نمیتونن بگیرن؟ این برمیگرده به عدم مدیریت، گفتن شفاف نبودن و ناآگاه بودن مدیرانی که در فدراسیون هستن. من یه مثال بزنم براتون بسیار راحت متوجه بشید. سال گذشته پرسپولیس می‌خواست بره در عربستان با الهلال بازی کنه، کارو سپردن به آقای افشین پیروانی در زمان آقای سعدی و در نهایت نرفتن و یادشون رفته بود. زمانی که خواستن برن در عربستان گفتن که ویزا صادر نشده، بعد هواپیمای عربستان و فدراسیون فوتبال عربستان مقصر جلب می‌کنه، در حالی که همه هم بدونستن که تقصیر از جانب ایران بود و باشگاه پرسپولیس.
بله.
اونجا اومدن گفتن عربستان قضیه رو سیاسی کرده. مشخصه که خیلی از اتفاقات برمیگرده به ناهماهنگی بین مدیران رده‌بالای ورزشی.
بله. سپاسگزارم امیر خسروجردی از لندن، خبرنگار ورزشی که با ما همراه بودید و نگاهی داشتیم به این لغو روادیدا یا صادر نشدن. شما هم نظری دارید حتما با ما در میون بگذارید. خاطر نشون میکنم که این مجله ارائه‌ای بود از جمشید زند دبیرش، اجراش رو من محمد زرقامی به عهده داشتم و کارگردان فنیش در این لحظه حسن حسنی بود. براتون شامگاه خوبی رو آرزو میکنم و امیدوارم که باز هم همدیگر رو بشنویم در روزهای پیش رو. شبتون خوش و ارتباطتون با رادیو فردا همیشه برقرار و مستدام.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه‌ای از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به مناسبت درگذشت پیتر بروک به بررسی کارنامه این هنرمند شناخته شده بریتانیایی و تأثیر آن بر هنرهای نمایشی ایران می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
تئاتر،
پیتر بروک کارگردان پیشرو و نوار تئاتر و سینمای یک قرن اخیر دنیا این هفته در سن 97 سالگی درگذشت. این کارگردان نامدار بریتانیایی علاوه بر اجرای ماندگار آثار ویلیام شکسپیر بر صحنه تئاتر انگلستان، در دوران فعالیت حرفه‌ای خود با نگاهی جسورانه و تجربه‌گرا به ویژه طی دهه‌های 60، 70 و 80 میلادی آثاری متفاوت و مدرن، اغلب الهام گرفته از نمایش شرق، از ژاپن و چین گرفته تا هند و ایران را بر صحنه برد. پیتر بروک 8 دهه در عرصه اپرا، نمایشنامه، آثار موزیکال و همچنین تولیدات سینمایی و تلویزیونی فعال بود. او پیش از انقلاب ایران با هدف کشف ارتباط تماشاگر و نوع فاصله گذاری در نمایش‌های سنتی ایرانی نظیر تعزیه و روح‌حوزی به روستاها و مناطق مختلف ایران سفر کرد و در جریان پنجمین جشن هنر شیراز در سال 1350 نمایش اورگاس در تخت جمشید را با همکاری آربی آوانسیان اجرا کرد. پس از آن هم نمایشی بر اساس منطق و طیر عطار به روی صحنه برد. درباره کارنامه پیتر بروک و نگاه و تأثیرش بر تئاتر ایران با علیرضا مجلل، بازیگر سینما و تئاتر، گفتگو کردم. آقای مجلل پیش از انقلاب در کارگاه نمایش زیر نظر آربی آوانسیان فعالیت می‌کرد که با پیتر بروک در ارتباط بود. گفتگو با علیرضا مجلل را که همکنون مقیم سوئد است با پرسش درباره دلیل جایگاه ویژه پیتر بروک در هنرهای نمایشی دنیا شروع کردم.
ایشون یکی از تاثیرگذارترین کارگردانان تئاتر قرن بیستم به حساب میاد، همراه با کسانی مثل یرژی گورتوسکی و چند تن دیگه. شاخصه یک کار ایشون این هست که همه به اصطلاح تکنیک ها و امکانات و دانسته های به خصوص بازیگران و کارگردانان که تو تئاتر اندوختن تا اون زمان و خود ایشون هم تجربه کرده، همه رو کنار میزنه و توی یک فضای باز و خالی میخواد ارتباط مستقیم با تماشاچی پیدا بکنه، با تماشاچی که او هم بسیار فعال هست در جذب این لحظات نمایشی. من میتونم به این شکل خلاصش بکنم.
از مرز شکنی و جسارت هم در نوع نگاه آقای پیتر بروک نام برده میشه، در صحبت شما به نوعی بهش اشاره میشد، به خصوص در دهه های 60 و 70. اون فضای اون زمان چگونه بود در هنر نمایشی دنیا که صحبت از زبانهای تازه و فرمهای تازه روایی مطرح میشد و به نظر میرسه آقای پیتر بروک هم یکی از مهمترین شاخصهای کاری فعالیتشون همین بود؟
سبک کلاسیک در اجرای تئاتر خوب متداول بود. بعد از جنگ دوم نوعی تئاتر به اصطلاح پوچی، بی نتیجه بودن و تاریکی به تئاتر هم مسلط شد. بعد از اون به اصطلاح تئاترهای سبک دیگه توی همین مایه ها، توی سبکی که بکت آورد و برشت فاصله گذاری آورد، اینا همه متداول بود. منتها باز آدم هایی مثل پیتر بروک از همه اینا گذشت و می گفت اصلی ترین وسیله تئاتر یا اصلی ترین موضوعی که در تئاتر میتونه اتفاق بیفته بازیگر هست و تماشاگر، و این دو هم همه امکاناتی رو که در اختیار دارن باید کنار بگذارن. جسارت بسیاری میخواست که تمام وسائل کمک کننده رو باید حذف بکنیم و همه بار رو دوش بازیگر بگذاریم و از بازیگر بخوایم که همه چیز رو با حساسیت در فضایی ایجاد بکنه و از اون طریق حتی بدون استفاده از کلام، از نور، از اکسسوار، وسایل صحنه و اینا بتونه مقصود یا موضوعی رو درست انتقال بده به تماشاگری که خواب نرفته باشه در دیدنش. این دوتا وقتی به هم مچ بشه، یک اتفاق کوچیک هم که بیفته کافیست. البته ایشون همه این نگاه ها رو از نوعی از تئاتر شرق و تئاتر آینی و اینا داشت تجربه میکرد دیگه و ادامه میداد. البته به اعتقاد من تماشاچی خاصی میتنبه این نوع تئاتر، خودشون معتقدن که باید همه طبقاتی رو جذب بکنه این نوع نمایش، ولی به هر حال این نمایش نمایش ساده ای نیست که همه بتونن به راحتی ازش استفاده بکنن و باش ارتباط برقرار بکنن. بسیار کار سختی است.
به موضوع نگاه به شرق و الهام گرفتن از هنر شرق اشاره کردین. میدونیم که در واقع دلایل این توجه آقای پیتر بروک به شرق که در ادامه به خود ایران هم رسید چه بود؟
ایشون کنجکاو بود و تلاش میکرد که اون جوهر ارتباط بین تماشاگر و بازیگر رو یا مجری رو یا صحنه رو او رو پیدا بکنه که این چه چیزی این ارتباط رو بین این دو ایجاد میکنه و هم مجری و بازیگر دائما زنده و حساس داره پیش میره و تکرار نمی کنه، دچار روزمرگی نیست، و هم تماشاگر پا به پای اون پیش میره. اینو حتی مثلا تو تعزیه هم دنبال میکرد، توی روحوزی بارها به ایران آمده بود، نظرشو جلب کرده بود، دنبال میکرد در تئاتر چینی، در تئاتر نو کابوکی ژاپنی، در کاتاکالی هندوستان، همه جا این تئاترهای آینی رو دنبال میکرد که اون جوهره اصلی ارتباط رو پیدا بکنه و از اون بتونه استفاده بکنه در این تئاتر فضای خالی که تئاتر فقیری که به سراغ خودش داشت ابداع کرده بود و پیش میبرد.
موضوع حضور آقای پیتر بروک در ایران جزو نقاط عطف تاریخ هنرهای نمایشی ایران هست و بهش خیلی اشاره میشه. فکر میکنید آقای مجلل پیتر بروک چه تأثیری بر تئاتر ایران گذاشت؟ آیا تأثیر ماندگاری داشت؟ اصلا تأثیری گذاشت؟ و به نوعی میراثش بر تئاتر ایران چه بود؟ به اندازه نامی که مطرح میشد بر تئاتر ایران تأثیر گذاشت؟
قطعا وقتی پیتر بروک به ایران آمد، اولا ما این وقت سعادت رو داشتیم که در اون دوره خب دانشجو بودیم و مشغول کار بودیم. همراه ایشون من میتونم بگم پیتر بروک دومی که چون از شرق هست کمتر مطرح میشه، استادم، کارگردان بزرگم عربی اوانسیان بود که همراه با ایشون شروع به کار کردن. روی هم متقابلن تأثیر گذار بودند. من میگم همونقدر که پیتر بروک روی آربی نفوذ داشت، آربی اوانسیان هم روی پیتر بروک نفوذ داشت. تا متاسفانه خب اینطوره دیگه، اسم از یک جای دیگه مطرح میشه. اون چه که پیتر بروک پیشنهاد میکرد و داشت به صلاح سعی میکرد توی مرکز تئاتریش پژوهشش در فرانسه و در اروپا پیش بده، همین حال و هوا در ایران تکرار میشد توسط همفکر و همراهش آربی اوانسیان و بسیار اثر گذاشت. یعنی همون راه افتادن کارگاه نمایش، مرکزی که بخواد کار تئاتر بکنه خارج از روش‌های متداول. این روش‌های متداول که در اونجا هم در ایران هم در کشور ما هم مطرح شد، همون چیزی بود که پیتر بروک در اروپا بهش رسیده بود و مطرح میکرد. و خب قطعا این مسیر، این حرکت اثر خودش رو گذاشت و اصلا یک راه تازه‌ای برای تئاتر ایران باز کرد که به اعتقاد من، با اینکه الان 30 و چند ساله که دور هستم از ایران اما از دور در جریان هستم، اثر کافی روش های اجرای تئاتر در ایران گذاشته. هم دوران نگاه پیتر بروک و تلاش آربیو وانسیان و دوستان دیگه‌ای که در این زمینه کار کردن.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.